دوست زده.
نفهمیدم از چه صدایی بیدار شدم، ولی لابد از صدای آنها بود. وقتی چشمهایم را مالاندم و ساعتم را دیدم، 4 بعد از نیمه شب بود. و نگاهی به آسمان روشن و پرستاره دم صبح انداختم و نگاهم را از آنجا به طرف آنها دوختم و دیدم که هر ستاشان بالای سرم ایستاده بودند و هنوز با هم از رادیو صحبت می کردند که دوست برده و مرا هم صدا می کرد. هنوز 1.5 ساعت وقت بود تا بوق نکره سلطنت آباد که مثل صدای گاو شروع می کند و کم کم ته می کشد و درست 5 دقیقه بیدار باشد دراز و ناراحت کنندش همه فضای رستم آباد و در روس و لویزان و چیزر را پر می کند و تا نیاوران و تجریش هم می رود به صدا در آید. من که در آن صبحگاه خنک و آسایش بخش ترجیح می دادم در خواب باشم تا در بیداری، اول ناراحت شدم که چرا بیدارم کردند، ولی وقتی دریافتم که داستان دزد و دزدی است، مثل اینکه گذاشته باشند بخوابم، از نو آسوده شدم و باز لحاف را تا روی سینه‌ام بالا کشیدم و به آسمان چشم دوختم. و بعد از 4 گوشه دریچه اتاق که بازش می‌گذاشتم به درون فضای اتاقم که هنوز تاریک بود و لابد بویی از دزدها و انعکاسی از صدای نرم پای آنها را در خود داشت، چشم دوختم. خوب حس می‌کردم که اگر برای خوردن صبحانه صدایم کرده بودند، عصبانی می‌شدم. ناراحت می شدم، ولی آن وقت نه ناراحت بودم و نه عصبانی، به خصوص اگر صدای آن بوق نکره بلند شده بود و مرا مثل هر روز 5:30 از خواب پرانده بود، حتما خیلی بیشتر عصبانی می شدم. اصلا من نمی توانم به بعضی چیزها عادت کنم. در خانه های متعددی که زندگی کردم، اگر در اول کار به صداهای دم صبح، به اوعای دیر وقت سگهای شبگرد، به صدای اولین اتوبوس‌ها که آدم‌های سحرخیز را به کارشان می‌رسانند، به صدای زنگ دوچرخه شیرفروش محل و یا به هر صدای دیگر از خواب می‌پریدم، کم کم عادت کردم و 1-2 هفته که از اقامتم در آن محل گذشت، همه آن صداها، حتی زننده‌ترینشان نیز برایم عادی شده بود و مثل صدای نفسم و یا مثل تیک تاک ساعتم که هیچ وقت از دستم بازش نمی‌کنم، برایم آشنا و خودمانی شده بود. ولی به این صدای دیگر، به این بوق نکره و دراز که درست مثل صدای گاو زننده و بیغوار است، به این همهمه ملایم و سنگین قورخانه که به خصوص شبها زنده تر و سرشارتر است، از وقتی به رستم آباد آمدم تا کنون نتوانستم عادت کنم. اصلا صداها با هم خیلی فرق دارند. گریه بچه همسایه هم ممکن است آدم را از خواب بپراند، ولی این یکی چیز دیگری است. صداها هم انسانی و غیر انسانی دارند. من که توی تختم دراز کشیده بودم، تازه داشتم جزئیات کار دزد را در نظر می آوردم که آیا چراغ دستی داشت یا نه، تنها بوده یا دسته‌ای بودند. چطور از صدای آمد و رفتنشان، من که پای پنجره اتاقم توی حیاط خوابیده بودم، بیدار نشده بودم. و اینجا که رسیدم، زود به فکر افتادم که دیشب مست به رخت خواب رفته بودم و همان دم بود که حس کردم دهانم خشک است و تشنه هستم. رفیق همخانه‌ام با زن و مادرش اصرار داشتن که زودتر بلند شوم. من که انگار هنوز در خواب بودم، عاقبت از جا برخاستم. در اول کار، حتی وقتی لباس می پوشیدم، هنوز نمی فهمیدم چه خبر شده است. مثل این بود که نیمه شب است و من از تشنگی بیدار شدم تا آب بخورم. ولی وقتی در کوچه را باز کردم و نردبان دزد را دیدم که هنوز پای پنجره ایستاده، و به خصوص وقتی چشمم به کتاب‌ها و کاغذ‌هایم افتاد که توی کیف دستی‌ام بود و حالا همان پای نردبان پراکنده ریخته بود، فهمیدم که دزد آمده. یعنی نه اینکه تا آن وقت نفهمیده بودم، بلکه دیگر حتم کردم. و تازه آن وقت بود که به اتاقم برگشتم که ببینم چه چیزها را برده است. دزد از پنجره مطبخ تو آمده بود و اتاق مرا که کسی تویش نمیخوابید برچیده بود و در کوچه رو باز کرد و رفته بود. دلم فقط برای پارچه روی دیوار سوخت که لابد رادیو را هم توی همان پیچیده و توی چمدان گذاشته بود که جای زیادی داشت و همه چیزهای دیگر را هم میتوانست همان تو جا بدهد. بعد دلم برای کیف دستی هم سوخت که هم چمدان حمام بود و هم جای کتابها و کاغذهایم و هم کیف خرید بازارم و هم همه چیز دیگر. هنوز 1 جفت کفش مانده بود که به پا کشیدم و به طرف کلانتری رستم آباد راه افتادم. هوا هنوز تاریک بود و جلوی روی من یک نفر دیگر بود که به رستم آباد می رفت و من یک بار حس کردم که دلم می خواهد با او حرف بزنم. گچ فروش ده بود که برای ما هم چند وقت قبل دوبار گچ آورده بود و به من سلام می کرد. قدم تند کردم. به صدای پای من برگشت و در تاریکی دم صبح سلام کرد. من از او پرسیدم کسی را ندیده که بساطی روی دوش داشته باشد و از این طرف ها عبور کند؟ و او گفت نه. و بعد جریان را پرسید. من هم که همین را می‌خواستم دیگر همه چیز را از خاطر برده بودم و همه حواسم پیش او بود که به حرفهای من گوش می‌داد و الان حس می‌کنم که در آن دم صبح خنک رستم آباد وقتی پا به پای گشت فروش ده راه می‌رفتم نه داستان دزد برایم اهمیتی داشت و نه زندگی مختصر من که به دزدی رفته بود. آنچه برایم مهم بود این بود که می‌خواستم با او حرف بزنم و داستان را که به خودی خود اهمیتی برایم نداشت برای او با آب و تاب نقل کنم، برای کسی نقل کنم، با آب و تاب هم نقل کنم و همین کار را هم کردم. یعنی تا به ده برسیم این کار را کردم. خوب یادم است. بیابان خلوت بود. سگ‌ها از در خانه هاشان بر می جستند و برای ما که از وسط جاده می گذشتیم پارس می کردند. هوا پر بود از بوی ساقه های باریده شده گندم و سیب زمینی آب دیده و یونجه تازه درو شده. از دودکش چند خانه دهاتی دود آبی بیرمقی بر می خواست. توی ده خلوت بود. و من چقدر آرزو داشتم روز و کوچه های ده پر جمعیت باشد، مثل اینکه احتیاج داشتم خودم را در یک هیاهوی انسانی گم کنم. هیچ صدایی نبود، فقط صدای تلاپ تلاپ خمیرگیر از درز تخته های دکان نانوایی با روشنایی باریکی بیرون می زد. در کلانتری باز بود و چراغ ها را خاموش کرده بودند و پاسبان دم در توی هشتی نشسته بود و بند چکمه هایش را می بست. به ده که رسیدیم گچ فروش از من جدا شد و من تنها مانده بودم، ولی هنوز از آستانه کلانتری درست تو نرفته بودم که پاسبان به من سلام کرد. من نه وقت کرده بودم که کراواتم را ببندم و نه لباسم حسابی بود، ولی پاسبان سلام کرد و من سخت خوشحال شدم. شاید اگر سوال نمی کرد که چه فرمایشی دارید، اصلا یادم رفته بود برای چه کاری به کلانتری آمده هم. سیگارم را دور انداختم و خیلی گرم جواب او را دادم و پرسیدم به کجا باید رجوع کرد، که سرکار استوار را صدا زد. او پیرمردی بود شکسته و واریخته که داشت دکمه های زیر یخه اش را می‌بست. توی حیاط دو سه نفر دیگر زیر لحاف های وصله دار، یک نفر هم توی ایوان روی یک تخت سفری خوابیده بود. از سر و صدای ما آنکه روی تخت سفری خوابیده بود و یک نفر دیگر که کنار حوض زیر لحاف نازک خود مچاله شده بود، هر کدام مثل سگی که به صدای پا از خواب بپرد بیدار شدند. من باز هم یک سیگار آتش زدم و حالا دیگر حس می کردم که باید داستان را با آب و تاب بیشتری و با دلسوزی و تأثری که شایسته این گونه موارد است تعریف کنم. پاسبانها گرچه پاسبانهای کلانتری رستم آباد هم باشند، با گچ فروش ساده ده که به آدم سلام می کند فرق دارند. یعنی اقلن رسمی ترند و بیشتر به کلمات و تشریفات وابستند. گذشته از این که من تا آن وقت خونسردتر از آن بودم که سرکار استوار کلانتری رستم آباد بتواند حرفهای مرا باور کند. همین کار را هم کردم و داستان دزدی را با شرح و بست کافی برای آنکه روی تخت سفری خوابیده بود، همانطور که کنار تختش نشسته بودم و او در بستر خود نیم خیز شده بود، گفتم. وقتی قسمت اساسی داستانم را می گفتم، آنکه کنار حوض خوابیده بود و به حرفهای ما گوش می داد، از جا پرید. آفتابه را آب کرد و به گوشه ای تپید و من رفتم از توی دفتر کلانتری یک صندلی آوردم و کنار تخت سفری گذاشتم و حالا دیگر درد دل می کردیم و آنکه روی تخت خوابیده بود و من خیال می کردم رئیس یا معاون کلانتری است، از دزدی هایی که پارسال شده بود حرف می زد و برای لحاف های اطلسی که یکی از دزدها برده بود و توی چاه مخفی کرده بود تأسف می خورد. مردی که با من حرف می زد صورت جا افتاده ای داشت و انگار میان خواب ریشش را تراشیده بود. پیشانیش بلند بود و آنطور که خوابیده بود خیلی بیشتر به یک معلم شباهت داشت تا به یک پاسبان. و من به این طریق خیلی خودمانی تر توانستم داستانم را برای او بگویم و در انتظار همدردی های او باشم. از صدایش فهمیدم که دندانش آری است و پیدا بود که دلش می‌خواست با من همدردی کند. همه آدم‌هایی را که من در کلانتری دیدم 7 نفر بودند و همه‌شان هم تنها خوابیده بودند. من همانطور که سیگارم را می‌کشیدم و با آنکه روی تخت خوابیده بود حرف می‌زدم، گمان کردم همه پاسبان‌های کلانتری همین 7-8 نفرند. در این فکر بودم که چه بد، لابد بیچاره‌ها همیشه تنها می‌خوابند. کاش فقط شبهای کشیکشون اینطور باشن، اما اگه همش همین 7-8 باشن. و غمی که به خاطر این مطلب بر دلم نشسته بود از یادم نرفت تا وقتی که فردا دوباره به کلانتری برگشتم و روی دیوار اتاق رئیس کلانتری توانستم صورت اسامی پاسبانهای رستم‌آباد را ببینم و ببینم که روی هم رفته نزدیک به 40 نفر هستند. آن وقت بود که راحت شدم و با خود گفتم چه خوب. همش 7-8 تاشون کشیک میدن. پس فقط همون شبای کشیکشون تنها هستم. آنکه آفتابه به دست بیرون رفته بود آمد. صدای گرم و عوامانه داشت. به جای چکمه گیوه به پا کرد. سلاحش را توی دستمال ابریشمی بست و توی جلد چرمیش که به کمر خود آویخته داشت گذاشت و یک شلاق کوتاه فرنگی ساز هم از توی پستویش در آورد و زیر پیش سینه کتش گذاشت و من یک باره به این فکر افتادم که اگه وقتی دزد اومده بود بیدار می شدم. اگه قرار بود باهاش کلنجار برم. یعنی اصلا بیدار می شدم؟ یعنی ازش می ترسیدم؟ خودم و دم چک می دادم؟ و او یخش رو هم تا بالا دکمه کرده بود و جلوی آنکه روی تخت سفری خوابیده بود و همانطور دراز کشیده دستورهایش را میداد خبرداری ایستاده بود. دستورها درباره طرز کار او و سرکشی به محل دزدی و گشتن چاله چوله ها و حلق قنات های اطراف بود. بعد هم خداحافظی کردیم و دو نفری از در کلانتری بیرون آمدیم. دیگر هوا روشن شده بود ولی دکان های ده هنوز بسته بود و کسی توی کوچه نبود. سوت کارخانه هنوز کشیده نشده بود. سیگاری به او تعارف کردم و خوب یادم است که برایش از بدی وضع زندگی معلم ها حرف ها زدم. برای آنکه روی تخت سفری ایوان کلانتری خوابیده بود و من خیال می کردم رئیس یا معاونت، این حرف ها را نزده بودم. ولی برای این پاسبان گشتی که لحنی گرم و عوامانه داشت، حتی گفتم که فکر نمی کنم اصلا بتوانم جای همین انبار را پر کنم و دست آخر هم به او وعده دادم که اگر دزد گیرم آمد، انعام خوبی به او بدهم. تا به خانه برسیم او از واقعی که دیروز عصر برایش اتفاق افتاده بود حرف زد. دو نفر جوان 18-20 ساله یک بچه 18 ساله را با دوچرخه آورده بودند و می‌خواستند پشت باغ‌های چیزر با او عمل منافی عفت بکنند. خودش همین اصطلاح را به کار برد. پدر پسرک که خبردار شده بود شکایت کرده بود و او مأمور جلب آن جوانک‌ها شده بود و وقتی می‌گفت حاضر بود آن دو را زیر شلاقش بکشد، من حرفش را باور کردم. اصلا آن روز دلم می‌خواست همه حرف‌ها را باور کنم، حرف‌های همه کس را. پاسبان همراه من قدش کوتاه بود و خودش را به زحمت به قدم‌های من می‌رساند، ولی شاداب بود و هیچ مثل کسی نبود که صبح سر کار عادی و خسته کننده روزانه‌اش می‌رود. شوق آدمی را داشت که دارد دنبال یک آرزوی خود می‌دود. به خانه که رسیدیم صبحانه حاضر بود و تا چای خنک شود او سری به محل سرقت زد و در و دیوار را با رفتاری کارآگاهانه که ناشیگری از آن میبارید وارسی کرد و بعد چایش را خالی سر کشید. سوت قورخانه هم کشیده شده بود که راه افتادیم تا اطراف را بگردیم. پشت دیوار خانه مقابل کوزه روغنی را که دزد برده بود پیدا کردیم. درش باز بود و جای پنجه یک آدم روی روغن ماسیده‌ای که ته کوزه بود باقی مانده بود و من فکر کردم چه حوصله‌ای داشت. کوزه را به خانه آوردیم و دنبال همان برگه را گرفتیم و تا ساعت 8 راه رفتیم. تمام حلق قنات ها را، تمام گودالی ها و سوراخ سنبه ها را، تمام خانه های نیمه کاره اطراف و بام و زیر زمینان ها را وارسی کردیم. توی یک خانه که سرایدار داشت و سوء ظن پاسبان همراه من به آن جلب شده بود، تحقیقات ما حسابی بود. از در که وارد شدیم، سگشان پارس کرد. پاسبان سرایدار خانه را صدا کرد.
های بیا اینجا ببینم.
بعد او را به کناری برد و چیزهایی از او پرسید و بعد هم خانه را گشت. بیچاره‌ها می‌خواستند صندوق و رخت خواب‌های خود را هم که تازه جمع کرده بودند و روی هم گذاشته بودند باز کنند تا او ببیند و من همانطور که پاسبان پرسجو می‌کرد، گرچه دلم به حال آنها می‌سوخت، ته دلم شادی مخصوصی می‌یافتم. شادی مخصوصی از اینکه با این همه جسارت توانستم خودم را وارد زندگی این آدم‌های ناشناس کنم و برای پیدا کردن اموال به دزدی رفته‌ام زندگی‌شان را بریزم و بپاشم. بعد هم در راه دشتبان رستم‌آباد را دیدیم. و پاسبان نشانی های یک جوان چشم زاغ را به او داد که ممکن است دیشب در قهوه خانه های در روز خوابیده باشد و به او سپرد که به جستجوی او به اطراف برود. همچنین به او سپرد که اگر کسی باری به دوش داشت نگهش دارد و بساطش را به هر صورت بگردد. من دیگر داشت باورم می شد که دزد پیدا خواهد شد. بعد به خانه ویرانی سر زدیم که دو نفر زن فقیر در آن زندگی می کردند و یکیشان خیال کرده بود از طرف دولت برای بردن آنها آمده ایم. و آمده بود مرا به جوانیم قسم می داد که نبریمشان. وقتی همه بیابان‌های اطراف را پرسه زدیم و از وسط مزارع سیب زمینی که داشتن محصولش را برمی‌داشتند و از کنار خرمنها گذشتیم که روی کپه گندم‌های باد داده‌اش را انگ زده بودند و به کلانتری برگشتیم، من دیگر صاحب پای خودم نبودم و از این دوندگی بیهوده عصبانی بودم. ولی هنوز امیدی در کار بود. هنوز امیدوار بودم که دوست پیدا خواهد شد. پاسبان همراه من چنان رفتار کرده بود که من اینطور خیال برم داشته بود. وقتی به کلانتری رسیدیم، چند نفر دیگر هم آنجا بودند. نانوای محل یک جوان باریک را که از لباس پیدا بود کارگر قورخانه است زده بود و حاضر هم نبودند صلح کنند. گزارش کارشان حاضر شده بود و در انتظار رئیس بودند که بیاید و گزارش را امضا بکند تا آنها را به شهربانی تجریش بفرستند. و از آنجا لابد به دادگاه و دادگستری و دادسرا و هزار خراب شده دیگر. من وحشتم گرفت که مبادا کار من به اینجاها بکشه. اصلا حوصله‌شو ندارم. مرد شور. دیگر امید مبهمی را هم که دوندگی ها و کوشش های پاسبان همراه هم در دل من انگیخته بود از دست داده بودم. به انتظار رئیس نتوانستم بایستم و خسته و هلاک به خانه برگشتم. قرار گذاشته بودم که وقتی رئیس آمد پاسبانی را به خانه امان بفرستند که ورقه دادخواست را همراه بیاورد تا همانجا پر کنم. یک ساعت بعد پاسبان آمد و آن کار را کردم و مدتی هم با پاسبان درد دل کردم. خوب یادم است از این که چرا آدم مجبور می شود از شهر فرار کند و توی این خراب شده رستم آباد زندگی خودش را سر گردنه بگذارد، حرف ها زدم و او هی سعی می کرد مرا دلداری بده. همچنین یادم است که وقتی دادخواست را پر می کردم و جریان واقعه را می نوشتم، سعی می کردم در این حال که خودم را بی علاقه نشان می دهم، جملاتم را با آب و تاب بنویسم و از تحریک احساسات طرف برای بیان مطالب کمک بگیرم. یک جا همچه نوشته بودم: من نمی توانم به خودم جرأت این را بدهم که دزدم را محکوم کنم. نمی شود این کار را به آسانی کرد، ولی اگر شما به جای من بودید چه می کردی؟ و به خصوص اگر حتم داشتید که دیگر جای اموال دزد زده را هر چم که ناچیز باشد نمی توانید پر کنید. بعد هم پاسبان رفت و من به شهر آمدم. درست نمی توانم بگویم در شهر که بودم چه حالی داشتم. انقدر هست که با روزهای دیگر زیاد فرقی نداشتم. توی کوچه و خیابان تند راه می رفتم. توی اتوبوس سیگار آتش می زدم و توی کافه با دوستانم پرحرفی می کردم. سر کلاسم به عجله حرف می زدم و مثل هر روز می خندیدم. ولی چرا؟ یادم است که در یک مورد رفتارم با سایر روزها کاملا فرق داشت. توی کافه که بودم و یادم است حتی سر کلاسم، داستان را با کمال معصومیت برای همه نقل می کردم و در این حال خودم را بی علاقه نشان می دادم. هیچ تعمدی در این کار نداشتم. خود به خود اینطور شده بودم. مثل اینکه می خواستم از این راه تلافی اموال به دزدی رفتم را در بیاورم. دیگران، یعنی دوستانم و شاگردهایم، بعد از شرح و بستی که من می دادم دلسوزی می کردند و همدردی نشان می دادند و من دلم خنک می شد. پیش مادرم که بودم و نیز هر جای دیگری که می رفتم عین این بازی را در می آوردم و به خصوص روی بیعلاقه نشان دادن خودم خیلی تکیه می کردم. دو روز بعد قضیه به کلی فراموش شده بود. فقط سه روز بعد از واقعه که کاغذ پاره های جیب هایم را وارسی می کردم، وقتی آن تکه کاغذی را یافتم که شماره پرونده دزدی را روی آن یادداشت کرده بودم و قرار بود به شهربانی تجریش مراجعه کنم و از آنجا به دادگاه و دادگستری و دادسرا و هزار خراب شده دیگر، یک بار دیگر به یاد همه آن دوندگی ها و همقه ها و بیهودگی ها افتادم. دلم برای رادیو و کیفم باز سو و حس کردم هنوز از آن پاسبان گشتی که وعده داده بودم اگر دوست پیدا شد انعام کلانی به او بدهم خجالت می کشم.